أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه سری سوال های پیرامون مطالب اخلاقی، این سوال هایی که شده است رو مقداری جواب میدیم. مطلب بیان شده از طرف حالا خانم ها یا آقایان، این که ما ارادمون نسبت به انجام کارهای نیک و خوب و درست و این چیزایی که بالاخره میدانیم درسته، ما ارادمون یک مقداری ضعیفه. کاری رو شروع میکنیم و بعد رها میکنیم. این آیا درمانی داره یا نه؟ یک نکته ای که اینجا به شدت قابل ذکره، این نکته اخلاقی و جزوه مطالب عمده و سرفصل‌های مهم مطالب اخلاقی است. تحت این روایت امیرالمؤمنین من این رو بیان می‌کنم و اون این است که حضرت می‌فرمایند که قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. یک کار کمی که مدوم علی باشه، یعنی مداومت داشته باشید روش، از یک کار زیادی که ملال آور باشه از اون به مراتب بهتره. گاهی اوقات هست که ماها با شنیدن مطالب خوب، داستانهای از علما، از عرفا، آقای بهجت چه می کند، آقای علامه طباطبایی چجور زندگی کرده است، امام چجوری است، آقا چجوری است، با این چیزا به عبارتی جوگیر می شیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که نیا کن این درستا، امام روزی یک جز قرآن میخونه، ببین اینه، این میشه مشکل جوگیری، این میشه مشکل جوگیری. ببینید اگر شما چیزی شنیدید که فلان عالم، فلان عارف، فلان آدم بزرگوار اینجوری زیارت عاشورا میخونده، اونجوری زندگی میکرده، اینجوری میخوابیده، اینها شما باید یا زیر نظر یک استاد، یا اینی که نه خودتون با توجه به ظرفیت خودتون بگید که مثلا من از این همه نوافل چی رو انتخاب میکنم، میام مثلا نافله عشاء رو انتخاب میکنم. نافله عشاء همون دو رکعت نشسته است دیگه، این دیگه ساده تر و راحت ترین نوع نافله خوندنه، اصلا احتیاج به بلند شدن هم نداره. کسی شروع بکنه همین برنامه رو، در روایات داریم که برنامه ای اگر برای خودتون گذاشتید یک سال ادامه بدید برنامه رو تا بفهمید فشار همین کار چقدره. شما الان قرآن خوندن یه چیزی میشنوید، میخواید قرآن بخونید، شما هم میخواید اهل قرآن بشید، میگید که چقدر خوبه فلانی مثلا روزی چند صفحه قرآن میخونه، یه جز قرآن میخونه، امام در ماه مبارک رمضان روزی 10 جز قرآن میخوندن، حالا برو جوگیر شو. حالا میگه اینجوریه، حالا درست میکنه منم حالا وایسه ما رمزون بشه. نه، شما روزی 1 صفحه قرآن بخونید، ولی 1 صفحه رو بخونید. بناتون 1 صفحه قرآن خوندن میشه 5 دقیقه، ولی سرتون بره بگید این 1 صفحه نره. اگر حتی نخوندید یه موقعی قضاش کنید، یعنی در طول روز یا روز بعدش این 1 صفحه رو بخونید، قضا میشه 2 صفحه مثلا، بعد تازه میفهمید که فشار یه برنامه یعنی چی. کار دیگه سخته دیگه. همین این قرآن 1 صفحه‌ای شما میبینید که در مجموع داره فشارش ولی به اندازه است. من اینو با بحث فردا کامل خواهم کرد انشالله، ولی همین قدش که فشار به اندازه لازمه که آدم به خودش بیاره. چجوری؟ تاکتیک و روش این که کسی در مسئله تهذیب، در مسئله عبادات به خودش یک مقداری بخواد فشار بیاره، تاکتیک و روشش اینه: قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول منه. یه کار کمی که به صورت مداوم انجام بشه از کار زیادی که به ملالت بندازه انسان رو، این به مراتب بهتره. پس کار کم. بعدن مثلا این نافله مدتی اومد تو برنامه‌تون، دیدید که نه، تو برنامه‌تون جا افتاد. مثلا اون وقت میگید که من 3 رکعت نماز شب رو به صورت قضا نه ادا، چون که اینا قضا هم داره، من اون 3 رکعت که 3 رکعتش میشه 3 دقیقه، اون 3 رکعت رو به صورت قضا انجام میدم. بعدن ببینید که برنامه ها داره در زندگی من و شما وارد میشه و واقعی داره وارد میشه. مثل این که دارید توی باشگاهی میرید که اونجا از اول دادن مثلا با 1 کیلو تمرین کنید، بعدن خورد خورد وزنها رو میبرن بالا، خورد خورد وزنها رو میبرن بالا، خودتونم یه خورده یواش یواش دستتون میاد، قلقش دستتون میاد که مثلا چقدر میشه برنامه ها رو اضافه کرد، برنامه های عبادی چجوری باشه، برنامه های اخلاقی چجوری باشه. اینها رو در پی بحث دیشب که خب تأکید به نماز و نماز اول وقت و این چیزا شد، حواستون باشه کلن این مسائل عبادی همراه با یک جور مداومت کم باید انجام بشه تا تو وجود انسان جا بیفته. انشالله که خدا ما رو موفق بکنه که به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. رفتیم سراغ این که بگوییم که به جهت آرمانی و بحثی، به جهت آرمانی و بحثی این است که هر نرمشی قهرمانانه نیست. باید مشخص کنیم نرمش ها چی کدومش قهرمانان است. از احزاب شروع کردیم. در احزاب، در ماجرای احزابی که توضیح میدادیم، یادتون هست بحث دیشب رو که بحث این بود که آقا وعده های خدا میرسه در شکلگیری احزاب، ما وعده های الهی داریم. اگر دست بخواید وردارید از این وعده های الهی، خدا دیگه نیستا، دیگه کلن در معادلات دیگری باید با هم بجنگید، باید حرفاتون چیز دیگری بشه. بنده نمیخوام بگم تثبیت قیمت ارز مثلا بده، یا مثلا اون فکر بده، این فکرهای اجتماعی بده. نه خیر، این فکرها خوبه، منتها در بستر و چنبر چه بحثی خوبه؟ در بستر و چنبر این بحث خوبه که اون آرمانگرایی ها و اون وعده های الهی باور بشود، اون موقع بریم توکل بکنیم، بریم کار بکنیم، بریم زحمت بکشیم، زحمتو بکشیم و عدل اون مستطعت من قوه، زحمتمون رو بکشیم اونتا تو این بستر. ببینید حرف امیرالمومنین رو، بابا اینا قرآنه، اینا روایات ماست. امیرالمومنین میگن و ان لجعتم الی غیره، دقت کنید، و ان لجعتم الی غیره حاربکم اهل الكفر ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم الا المغارعه بالسیف. اگر به غیر خدا بخواید پناهنده بشید، اگر به غیر این دستگاه و معادلات بخواید حرکت بکنید، دیگه دشمن با شما میجنگه، دیگه رو ما حساب نکنی، نه مهاجرین، نه انصار، نه جبرائیل، نمیکائیل، هیچ کی کمکتون نمیاد، شما میمانید و چکاچک شمشیرها. دیگه بجنگ تا بجنگیم، دیگه از اون بالا من بخوام سرویس بدم، من این کارو نمیکنم. اگه شما میخوای اینجوری بجنگی، خب بجنگ. ولی این از یه زاویه دیگه است. الا المغارعه بس، لا مهاجرون ولا انصار، دیگه اون آدم پاکاریا دیگه نمیان وسطا، اون آدم انقلابیا به خاطر غیر خدا اینا دیگه نمیان پاشون نمیذارن وسطا، جبرئیل دیگه نمیادا، میکائیل دیگه نمیادا، دیگه لشکر رعب نمیادا، دیگه لشکر باد نمیادا، جنود لم تروها دیگه نمیادا، شما میمونید و دشمن الا المغارعه بالسيف. کی ما میایم؟ در این فضا ما میایم. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، حق بیاید، اگه این بشود باطل اون موقع زهوق است و رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا در کینونتش و در متن واقع خودش زهوقه، رفتنیه، چیز رفتنیه و این اتفاق میفته. شما ببینید در همون جریان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل که اینا داشتن من و سلوا میخوردن، داشتن من و سلوا میخوردن، برگشتن به موسی گفتن که وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. گفتن موسی خسته شدیم، چقدر من و سلوا، چقدر رزق آسمانی. گفت چی میخواید؟ گفتن سیر، پیاز، خیار، عدس. موسا چی به اینا گفت؟ گفت یه چیز پایین رو داری با یه چیز بالا عوض میکنی، اگر میخوای اه به تو مصرن فإن لکم ما سألتم، سطحتو بیار پایین، اون موقع رزقت دیگه از آسمان قد میکنی، برو همه بکار دیگه، خیار و پیاز و سیر و عدس و اینا، دیگه من و سلوا از آسمان بیاد دیگه این نیست. اه به تو مصرن فإن لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذله و ذلت و المسکنت و باو به غضب من الله. اون موقع داغ ذلت و بدبختی رو به شما میزنیم، ما داشتیم رزقتو یه جور دیگه میدادیم عزیزم، ما از جای دیگه‌ای داشتیم شما رو تأمین میکردیم، منتهی مرتب تو قدر اون حرف رو نداری، باید بیای این حرف رو ما بگیری، دیگه میمونی تو و چکاچک شمشیرا، بجنگ بدرز ببینیم چی در میاد آخرش. ببینید معادلات، اگر روسیه بخواد با آمریکا بجنگه بر اساس یک معادلاتی میجنگه، اگر یک نظام و حکومت اسلامی بخواد با آمریکا بجنگه بر اساس معادلات دیگری میجنگه. این دیگه حرف رسمی قرآنه، یعنی چقدر آیه میشه نشون داد تو این زمینه که هی این جنود رو به رخ این ملت میکشه که حواستون باشه، با یهودیا دیدید با این جنود اومدیم. تازه اون موقعی که اگه بخوای رو خودت حساب کنی، رو من حساب نکنی، فقط رو استعدادهای نظامی خودت حساب بکنی، اون موقع من نیستم دیگه. اینش هم جالبه، تو سوره مبارکه توبه دقت بکنید، یک جنگی اتفاق میفته، جنگ مهمی هم نیست دا، ولی این جنگی که خیلی هم مهم نیست توسط خدا شکار میشه. این جنگ، جنگ چیه؟ حنین. جنگ حنین بعد از فتح مکه است. یه سری قبائلی در سقیف و اینا سر به شورش برداشتن، اینا هم تعدادشون شده دیگه همیشه به جزیره تقریبا بعد از فتح مکه دیگه. ادخلنا فی دین الله افواجاست. آیه قرآن رو دقت بکنید، میگه ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت الارض ایکم بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. میگه یادتون بیاد که وعده های خدا، نصرت های خدا در مواطن زیادی برای شما اومد، روز حنین هم داشت میومد. اومد اذ اعجبتکم کثرتکم، به جای اینکه رو خدا حساب بکنی اومدی رو تعداد خودت حساب کردی، گفتی آقا ما بدر اینقدر آدم بیشتر نبودیم، زدیم داغونشون کردیم، ما اونجوری بودیم اونجوری کردیم، ما چنین بودیم چنان که این غرور گرفته دیگه نگاه تو از خدا برداشتی آوردی رو خودت، رو کثرت خودت حساب کردی. اذ اعجبتکم کثرتکم، رو کثرت خودت که حساب کردی، فلم تغن عنکم شیئا، دیگه به دردت نخورد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه فراخیش بر تو تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، زدی در رفتید. یعنی تو اوج قدرت اگه رو خودت حساب بکنی در قالب حکومت اسلامی میخوری زمین، رو خدا حساب بکنی و البته کارتو انجام بدی، این موفقی. این قاعدهیه که همین صحنه اتفاق افتاده. میگه اینا درس. خب حالا این بحث احزاب در این وضعیت و با این تذکرات شکل میگیره و نظام اسلامی مدینه پا میگیره، یعنی خیلی قدرتمند میشه دیگه. معلوم میشود بر اهل حجاز که دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، اینو دیگه باید یه جور تحملش کرد. این خیلی این که بخوان ریششو بکنن، قرار بود تو احزاب بکنن، نشد دیگه. اینجا در سال ششم اتفاق خیلی خاصی میفته، به صورتی که اصلا تاریخ رو میشه به دو بخش، تاریخ بعد از هجرت رو به دو بخش تقسیم کرد، قبل از صلح حدیبیه، بعد از صلح حدیبیه. اینجا صلحی شکل میگیره، اسمشو خدا میذاره عملیات فتح المبین، اسم این صلح رو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، این میشه عملیات فتح المبین نظام اسلامی با برقراری یک صلح. بحث یادتون نره، میخواستیم بگیم که برخی از نرمش ها در تاریخ اسلام قهرمانانه است، برخیش قهرمانانه نیست اصلا. گفتیم آیات رو خوندیم، از توی روایات و سیره داریم یکی از نرمش های قهرمانانه رو نشون میدیم، از نرمش های قهرمانانه، بعد یکی از نرمش های کاملا غیر قهرمانانه و ذلتبار رو هم توضیح میدیم، که اون نرمش این صلح حدیبیه رو مقایسه میکنیم با صلح امام مجتبی. صلح امام مجتبی عزیز من، این از طرف امام مجتبی قهرمانانه است، ولی از طرف مردم اصلا قهرمانانه نیست. و اینجا یک تذکری رو میدم، این تذکر رو توضیح خواهم داد و اون رو بدونید که گاهی اوقات درست ولی داره ریل و میگذاره، ولی زیر ساخت و جوری آماده کردن که مجبوره ولی ریل رو همینجا بذاره. باید این رو، این پدیده رو توضیح داد. بله اون نرمش از طرف امام مجتبی بسیار نرمش قهرمانانه ایه، بسیار قهرمانان است، ولی از طرف مردم بسیار ذلت باران است. در متن تاریخ اومده این امام مجتبی خطبه ای میخوانند، وقتی میخوان به سمت معاویه حمله بکنن خطبه ای میخوانند و در فضائل جهاد و جهاد با معاویه داد سخن که میدن، بعد میگن که آقا شما مرگ با عزت رو حالا قبول میکنید یا ماندن با ذلت رو؟ دارد فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، از همه طرف سر و صدا بلند میشه، میگن که ماندن با ذلت رو. یعنی ما اینو میخوایم، آقا خسته شدیم دیگه، این چه وضعش آخه، ما ماندن با ذلت رو. خب ببین این آقا قهرمانان است، خب این زیر ساخت، اینم ریل. از طرف امام مجتبی ریل میزنن روی این زیر ساخت، خب که نتیجه بتونن بعدها نتیجه بگیرن ازش. ببینید ائمه ما گاهی اوقات صحنه بازی رو عوض میکردن، یعنی در میدانی که طرف چیده بود توپ نمیزدن لزومن. شما در همین جریان ابی عبدالله به اینش دقت بفرمایید، ببینید امام حسین شهید شدن، فکر میکنید تو مدینه چه اتفاق افتاد؟ یعنی همه زدن تو سر خودشون. امام سجاد میفرمایند بعد از شهادت پدرم با اون وضعیت در مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن، نه اینکه شیعه بودن یا نبودن، اصلا ما رو دوست نداشتن دیگه. وضعیت همه این بود، در وضعیتی بودن که دیگه اگه ما بودیم و 100 پله قبل‌تر از این می‌بودیم، عجب آدمای بی‌قابلیتی هستید شما، اصلا ول می‌کردیم می‌دادیم به کودر دشت. پدر ما رو که اینجوری کردید که مصباح و هدن و سفینه و نجاتن هست، حالا هم که 20 نفر ما رو دوست ندارید، چه کردن ائمه؟ بعضی فکر میکنن امام و سجاد رفتن دعا خوندن. خلاصه کردیم وجود امام و سجاد در دعا خوندن، اینم هنر ماست راجع به معرفت اهل بیت. بعد میگن کارهای سیاسی اجتماعی، پس تکلیف امامت امام چی میشه؟ میگن بله در متن یکی از دعاها امام یه اشاره کرده، اینم شد حرکت سیاسی امام. دست شما درد نکنه. شما هیچ موقعی سوال از خود کردی که چرا این همه شاگرد برای امام باقر از کجا در اومده؟ امام سجاد رفت تو نقطه زیر صفر، گفتش که حالا که اینا قبول ندارن ما رو، من کار فرنگی میکنم. شروع کردن برده گرفتن، برده می آوردن تو خونشون، یک سال آموزش میدادن. تو اعیاد این همه دارید اینا برده آزاد میکنن، خود امام سجاد برده آزاد میکنن. امام سجاد چند سال امام بودن؟ 34 سال. 34 سال کار امام سجاد این بود، می آورده کار فرهنگی میکرد، آزاد میکرد چند تا؟ یکی 100 تا، 1000 تا، 20,000 تا. خب آزاد میکرده، آخر دوره فهمیدن دست امام سجاد خوندن، آخر دوره مدینه شد پر شد از موالیان امام سجاد. این یعنی کار کردن از زیر صفر. بعدن میبینی امام باقر این همه شاگرد داره، امام باقر اونا کجا آمدن؟ نامه میرسه حاکم مدینه میگه آقا پشت سر امام سجاد مدینه پر شده از موالیان امام سجاد. موالی میدونید یعنی چی؟ موالی این کسایی بودن که برده بودن، می اومدن تو یک خونه آزاد توی خونه بودن، بعد شروع میکردن با خود مولا یه قراردادی می نوشتن و آزاد می شدن. و چون اینها عشیره نداشتن، عشیره شون می شد کی؟ می شد همون اون مولاه. اینا می شدن اصطلاحاً در تاریخ اسلام اینا میگن موالی، موالیان امام سجاد. این مدینه پر موالیان امام سجاد، یعنی همون بردهایی که امام سجاد گرفته کار فرنگی کرده، آموزش داده، زده، آزاد کرده. جا اصلا صحنه بازی رو عوض کرده امام سجاد. بله امام مجتبی نرمش از طرف امام مجتبی قهرمانانه است، ولی از طرف ملت قهرمانانه نیست. از طرف اونا یک نرمشی است که البقیه البقیه، ماندن با ذلت. حالا این دوتا رو بیاید یه مقایسه با هم دیگه بکنیم. من صلح حدیبیه رو یک کمی ورود درش پیدا میکنم و دیگه جلسه بعد میرسه وقتمون رو به پایانه. خب اینا تحت سال ششم هم اتفاق میفته، بعد از احزاب هم هست دیگه، اینا یه قدرتی شدن. ببینید دقت بکنید، پای میز مذاکره‌ای میشینن که قرآن به شهادت قرآن در سوره مبارکه فتح که بحث صلح حدیبیه رو میکنه، میگه من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از چیرگی و دست برتر، بعد از یه چیرگی و دست برتر میشینه پای میز مذاکره. سر چی و با چه دستاوردهایی؟ پیامبر و خدا خواب دیدن در یک رؤیایی که تو همون سوره هست، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، شما در حقیقت وارد مسجد الحرام خواهید شد و بدون جنگ و خونریزی و فلان اینها کلا میرید راحت وارد مسجد الحرام میشید و طوافی میکنید. و اینا هم که خب مهاجرینی بودن، خیلی وقت دور بودن، 6 سال بود دور بودن از مکه، میخواستن اینجوری برن. خب میرن پشت دروازه های مکه در منطقه حدیبیه اینا رو متوقف میکنن و با یه پیمان صلح اولا بر میگردن که گفتن آقا شما گفتی ما میریم توی مسجد الحرام، که گفتم پیغمبر گفت خب میریم، نگفتم که امسال میریم، که حالا یه موقع میریم. خب یه امتحانی هم بوده. میرن اون پشت شروع کنن یه صلح‌نامه امضا میکنن. یه سری بندهایی هست که از خاکریزهایی که راحت پیغمبر میده اینا رو به عنوان امتیاز، ولی قرارداد اولا با دست برتره، ثانیاً با دستاورده. اگر شما متن قرارداد رو ببینید، حتی اون جاهایی که به نظر میرسه که پیغمبر اینجا کوتاه اومده، مثلا یه بندش اینه، گفتن که هر کی مسلمون شد از مکیان اگر پناهنده بشه به مدینه باید تحویلش بدن. خب و البته در دینداری خودش باید آزاد باشه. این بند که بذار یه بند خفتباری هم می اومد، خود همین تاکتیک و روش پیغمبر بود برای اینکه به یک بار مکه رو فتح کرد پیغمبر. چرا؟ بعد اینکه هر کی مسلمان شد می اومد مدینه، واقعا هم پیغمبر تحویل میداد. ببینید این قاعده دینه، فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. مادامی که رو قرارداداشون باقی باشه، باید شما رو قرارداداتون باقی باشید. این جزء سیاست‌های بین‌المللی اسلامه. پیغمبر زیر قرارداد نمیزد، پیغمبر تحویل میداد. خب این طرف اومده تو مکه، تو دینداری خودش هم آزاده، شروع میکنه به تبلیغ دین. دستاورد همین یه بند این شد که در مدت یک سال جمعیت مسلمان تقریبا دو برابر شد تو خود مکه. یعنی یه دونه اردوگاه زد تو مکه یهویی پیغمبر، جوری که عملا دیگه بعد از حدیبیه مکه فتح شد دیگه، اصلا منتظر سال هشتم و اینا. برای همین بود که در جریان فتح مکه اینا سرشون انداختن پایین، خیلی راحت و آرام رفتن در مکه، چون که پیغمبر با صلح حدیبیه مکه رو فتح کرد، نسخه مکه رو پیچید. این شد یک صلح با دستاورد. البته نکته‌ای وجود داره در خود صلح حدیبیه که بسیار قابل توجه و من در دو سه دقیقه این نکته رو عرض میکنم. اینی که چرا پیغمبر حمله نکرد به داخل مکه، تاریخدان ها علتش رو نمیگن. علتش جالب تو خود قرآن وجود داره و اینم نکته ایست که ما باید بهش دقت کنیم. نکتهش این است که گفتن که در آیه داره که ولولا رجال و مؤمنون و نساء و مؤمنات لم تعلموهم ان تتوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. یه سری نساء مؤمنات و رجال مؤمنینی ما داریم تو مکه، شما اطلاع ندارید، چون که اینا باید مخفیانه فعلا دینداری میکردن، شما اطلاع ندارید. اگه یهوی بزنید به مکه میزنید اونا رو هم له و لورده میکنید، ننگ برادر کشی میمونه رو دامنتون، این کارو نکنید. لذا من نگرتون داشتم که این اتفاق نیفته که بزنه بگن زدن رفیقای خودشون رو داغون کردن. بعد میگه لو تزیلو، اگه صفهاشون جدا بود لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر یه جوری بود که صف جدا بود، ما حتما یه کاری میکردیم که بزنید تو مکه. لذا تا باز شدن صفوف یک صبر انقلابی لازم است. اون ماجرا رو تبدیل میکنه به صلح حدیبیه و با اون دستاوردهای بزرگش که در روایت ما داریم صلح حدیبیه ما کان قضیتون اعظم منها برکتن. از صلح حدیبیه ما حادثه پربرکتتر کلا تو تاریخ اسلام نداریم. عملیات فتح المبین اسلام یک صلح و پربرکتترین حادثه اسلامی است. این میشه یک نرمش قهرمانانه. تا باشه، تا من با یک مقدماتی یک نرمش کاملا ذلت باران و غیر قهرمانان رو بهتون نشون بدم، با مقدماتی لازم داره. انشالله خدا ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت عالم و عامل کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط بي الملك. رسول خدا میگن روایت، اگه عقل قرار بود به صورت یک انسان متمثل بشه میشد حسن مجتبی. خودشون فرمودن، اینم روایت، من هیبتم و به حسن مجتبی ارث دادم. خیلی آقا با هیبت بودن، به خاطر همینم خیلی کینه ازشون داشتم. میدونی چی کار رو به قاسم ابن الحسن سخت کرد؟ این رجزش بود، ان تنکرونی فانا ابن الحسن. اگه نمیدونید من کیم، من پسر حسنم. آقا یه جا فقط داریم آقا مثل باز شکاری رفت، فقط تو قاسم ابن الحسن، ولی همین یه جمله فقطم یه جا داریم یه شهیدی یفحص و برجله پاهاشو به زمین میکشه. افتادم از همه بلدید این جمعیت بگید یه فرس، افتادم از پشت فرس، امو به فر یادم برد، دیگر فتادم از نفس، امو به فر یادم برد، مظلوم حسین.